ساعت 11 شب شنونده رادیو فردا هستید. مردم زلزله زده کرمانشاه پس از دو ماه هنوز با کمبود سرویس بهداشتی مواجهند. یک مقام وزارت علوم ایران میگوید آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اخیر ندارد. دبیر کل سازمان ملل میگوید حق اعتراض ایرانیان باید محترم شمرده شود. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. با گذشت بیش از دو ماه از زمین لرزه در کرمانشاه بر پایه گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به این منطقه، مردم زلزله زده همچنان از کمبود کانکس ها، حمام و سرویس بهداشتی مناسب رنج میبرند. محمد جواد جمالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران این موضوع را روز چهارشنبه پس از بازدید از مناطق زلزله زده سر پل ذهاب، ازگله و سلاس باباجانی در گفتگو با ایسنا بیان کرد. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه به تازگی درباره احتمال همه‌گیر شدن بیماری‌های پوستی و عفونی در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرد و دلیل آن را ناشی از کمبود سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده عنوان کرد. زمین لرزه 7.3 در مقیاس ریشتر در کرمانشاه که در 21 آبان ماه 96 رخ داد، بیش از 600 کشته بر جا گذاشت و خانه‌های ده‌ها هزار تن را ویران کرد. یک مقام وزارت علوم ایران تحقیقات و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد، اما گفت که آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی ندارد. غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم روز چهارشنبه گفت که بیش از 90% دانشجویان به گفته او آزاد شدند و به گفته او پیگیر وضعیت دیگر دانشجویان بازداشتی است مجلس ایران. آقای غفاری در این حال افسود که آمار دقیقی از تعداد دانشجویان در بازداشت نداریم، اما به گفته او تعداد این دانشجویان محدود است، در حالی که پیشتر مقام‌های وزارت علوم اعلام کرده بودند که همه دانشجویان بازداشت شده تا بیش از شروع امتحانات سال تحصیلی 96 آزاد می‌شوند. غلامرضا غفاری می‌گوید که این موضوع تحقق نیافته است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی اخیر در نزدیک به 100 شهر ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها حضور داشتند از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. برخی مقام‌ها دلیل این بازداشت‌ها را پیشگیرانه توصیف کردند. برخی حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده می‌گویند در ایران قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد. در همین رابطه دبیر کل سازمان ملل حق بیان اعتراض را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست و گفت این حق باید درباره معترضان ایرانی هم محترم شمرده شود. آنتونیو گوترش که در یک گفتگوی مطبوعاتی در نیویورک سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضهای اخیر ایران و کشته شدن دست کم 25 تن از معترضان در خیابان، گفت که معترضان ایرانی بهتر است به شیوهی مسالمت‌آمیز اعتراض خود را نشان دهند. در جریان اعتراض‌های دیما و پس از آن، مقام‌های مختلف دولت آمریکا و شماری از قانون‌گذاران آن کشور حمایت خود را از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران بیان کردند. اتحادیه اروپا نیز خواستار تضمین حق تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان در ایران شد، اما مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای خارجی نشانه گرفتند. اما سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 همچنان مایه بسیاری از اختلاف‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ایران و خارج ایرانه. در حالی که اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پایبندی به برجام از یک سو، اختلاف‌های جناحی در ارزیابی از برجام در ایران آشکار و پنهان همچنان ادامه داره، اتحادیه اروپا میگوید با جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر توسعه برنامه موشکی است. ایرانی‌ها اما میگویند گفتگو بر سر برنامه موشکیشان محال است. همکارم جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اعضای این اتحادیه در حال رایزنی برای پاسخگویی به دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پیش در 22 دی ماه گفت آخرین بار است که تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید می‌کند و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که آنچه را که ایرادهای برجام خوانده است برطرف کنند. اتحادیه اروپا اما به رغم تلاش برای حفظ برجام در مورد عدم رعایت حقوق بشر و برنامه موشکی با جمهوری اسلامی اختلاف دارد و مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در نشست روز پنجشنبه گذشته 21 دی ماه با وزیر خارجه ایران در بروکسل او را بر سر برخی موضوعات به چالش کشیدند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اما روز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا با اروپایی ها بر سر برنامه موشکی ایران صحبت شده گفت راجع به برنامه موشکی ما هیچ صحبتی نداشتیم و بنا هم نداریم که داشته باشیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعای به گفته او روزنامه فاینانشال تایمز مبنی بر پذیرش ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای توسط مقام‌های ایرانی در نشست اخیر در بروکسل را شدیداً تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیس جمهور و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکایی‌ها نباید برای برجام شرط بگذارند یا اولتیماتوم دهند. به باور آقای تخت روانچی اهمیت برجام برای اروپایی‌ها فراتر از مباحث اقتصادی است. روز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم در تهران گفت ایران به رغم فشارهای دولت آمریکا روابط اقتصادی خود را با اروپا گسترش داده است.
ما در همین زمانی که آقای ترامپ معلوم نبود که امضا میکنه یا نمیکنه، مذاکرات ما با ایتالیا برای خط اعتباری 6 میلیارد دلاری به سرانجام رسید و 15 ژانویه امضا شد. مذاکرات خط اعتباری 1 میلیارد دلاری اتریش چند ماه پیش امضا شده بود، عملیاتی هم شده.
امیرحسین رضانیا معاون امور بین الملل وزارت نفت هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر از دو برابر شدن صادرات نفت و گاز ایران گفت. به گزارش ایلنا، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به این خبرگزاری گفته است ایران در واریز پیش پرداخت قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس محتاط است، چون با توجه به موضع گیری های آقای ترامپ مبنی بر خروج از برجام باید اطمینان پیدا کرد که این مجوزها تا چند ماه دیگر هم معتبر باقی میمانند یا نه. به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه جان لیهی رئیس بخش فروش شرکت ایرباس به این خبرگزاری گفت قرارداد فروش 100 هواپیما به ایران همچنان معتبر است، اما تحویل هواپیماها احتمالاً در موعد مقرر انجام نخواهد شد بلکه بستگی به تأمین مالی قرارداد دارد. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای اقتصادی ناروشن بودن سرنوشت برجام به رادیو فردا میگوید تنها راه این است که ایران مسائل خود را با دنیای خارج و به ویژه با آمریکا و اتحادیه اروپا حل کند.
این ناروشنی اثرات منفی داره روی اقتصاد ایران و روی روابط ایران با کشورهای خارجی. کشورهای اروپایی علاقمندن که با ایران روابط داشته باشن، مبادلات انجام بدن، مثلا هواپیما بفروشن، نفت بخرن، غیره، همه این کارا رو انجام بدن. ولی در این حال حاضر نیستن که به خاطر این ماجرا یه مرتبه مسئله مهمی براشون ایجاد بشه از نظر روابط مالی و پولی بین المللی با آمریکا. بنابراین تا زمانی که یک همچین قضیه‌ای وجود داره، یه حالت خطر وجود داره. ایرباس یا هر کمپانی بین‌المللی دیگه شرکت‌هایی هستن که برای بازرگانی دارن کار می‌کنن. بنابراین اگر احساس بکنن که حالا این چند میلیارد دلار پول ممکنه به این حساب ریخته بشه، بعد فردا بگن که اینو نمی‌تونید اینجا تغییر بدید یا اینکه این تحت توقیفه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. نکته دیگه هم این است که بعضی کشورها هم هستن که علاقمندن که این ماجرا ادامه پیدا کنه و از مزایای اون استفاده کنن، از جمله مثلا روسیه. بنابراین اون چی که بسیار مهمه برای ایران اینست که از این حالت بیاد بیرون، مسئله برجام رو ترتیب بده که واقعا مسئلهش حل بشه. وگرنه اگر هر روز این خطر وجود داشته باشه، تمام این کمپانی‌ها و تمام این کشورها با احتیاط عمل میکنن. بنابراین بهترین کاری که ایران میتونه بکنه اینست که مسائلش رو با دنیا و به خصوص با آمریکا حل و فصل کنه، اگر واقعا میخواد پیشرفت اقتصادی داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد هشتمین گزارش سه‌ماهه اجرای برجام توسط وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
اما در اینجا نظر و پیام تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید.
آقای مسئول که می‌فرمایید بعد از حق هسته‌ای مردم حق دارن از هوای پاک استفاده کنن، نه اولویت ما هم حق هسته اینی، اولویت ما شکممونه که گشنه ایم، اولویت ما جوانان که بیکارن. درست هوای پاک حقمونه، ولی اولویت ما اون ثروت ایرانه که دارن میدن به سوریه و فلسطین و اونجا دارن خرج میکنن، بعد جوانای خودمون گشنه و بیکار و معتادن.
سوال من از مردم عزیزمون اینه که اگه ما یک سال بچه هامون شرکت نکنن کنکور چی میشه؟ اگه تحریم بکنیم کنکور رو برای یک سال چه اتفاق میفته؟
آقا وسایل جنگی منظورتون چیه؟ باید به RPG میرفتن؟ بایستی که خمپاره دستشون میگرفتن؟ با تانک میرفتن تو مردم؟ اسلحه کمری کافی بود که داشته باشن و مردم رو بکشن؟ چرا شعور مردم رو زیر سوال میبرید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات چینی با گزارش وسعت یافتن لایه‌های نفتی بر سطح آب در اطراف نفتکش غرق شده ایرانی در دریای شرق چین نگرانی‌های زیست محیطی را عنوان کردند. بنابر تصاویر ماهواره‌ای دو لایه نفتی نشت کرده از نفتکش سانچی، یکی نزدیک به 70 کیلومتر مربع و دیگری 40 کیلومتر مربع با هم نزدیک به 110 کیلومتر مربع از سطح دریا را در بر گرفتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اداره دولتی امور اقیانوسی چین یک لکه را به طول 18 کیلومتر در شرق محلی که تانکر سانچی غرق شد و لکه دیگر را به طول تقریبا 15 کیلومتر در جنوب غرب آن نقطه گزارش کرده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین همچنین گفته لکه نفتی دیگری با شعاعی حدود 5 کیلومتر از نقطه غرق شدن کشتی به سوی شمال رو به گسترش است. به گفته رادیوی ملی چین، مرکز جستجو و نجات دریایی شانگهای تلاش‌های گسترده برای یافتن 29 خدمه ناپدید شده کشتی را که گفته می‌شود جانشان را از دست دادند متوقف کرده و اقدامات جهت پاکسازی سطح آب را آغاز کرده است. در این میان صندوق جهانی حیات وحش نشت سوخت از تانکر را برای پستانداران دریایی، ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها و پرندگان دریایی سمی اعلام کرده و افزوده است مقامات برای مهار لکه‌های نفتی با زمان رقابت می‌کنند. سازمان گرین پیس صلح سبز با اشاره به اینکه منطقه محل تولید مثل و تخم‌گذاری انواع جانداران دریایی است، هرچند گفته چون بیشتر میعانات سبکی که نفتکش حمل می‌کرده به نظر می‌رسد در هفته پیش از غرق شدن کشتی سوخته شده، لکه های باقی مانده سوخت نباید منجر به تشکیل لایه غلیظ نفت سیاه شود که در اغلب نشت های فاجعه بار زیست محیطی معمول است. به گفته اداره امور دریایی چین، نشت نفت احتمالاً توسط باد و جریان امواج به سمت شمال حرکت خواهد کرد، گرچه آن اداره خاطر نشان کرده است پیچیدگی جریان امواج پیشبینی دقیق مسیر آن را دشوار می کند. وزارت محیط زیست ژاپن گفته است احتمال چندانی نمی بیند که نشت نفت به سواحل ژاپن برسد، جایی که می تواند بیشترین آسیب زیست محیطی را به بار آورد. گارد ساحلی ژاپن روز چهارشنبه پس از مشاهده منطقه با یک کشتی گشتی و یک هواپیما در بیانیه‌ای لایه نفتی را شناور در منطقه‌ای به طول حدود 35 کیلومتر و عرض 28 کیلومتر و ضخامتی بین 200 تا 300 متر برآورد کرد و افزود در حال پخش و ناپدید شدن است. کشتی نفتکش سانچی که 16 دی حدوداً در 300 کیلومتری شرق شانگهای با یک کشتی باری هنگ کنگی برخورد کرد، حدود 136 هزار تن یا تقریباً 1 میلیون بشکه میعانات گازی، نوعی نفت خام فوق سبک شدیداً قابل اشتعال را حمل می کرد. پس از غرق شدن کشتی، وزارت راه و شهرسازی ایران گفت امیدی برای زنده یافتن سرنشینان کشتی وجود ندارد. کشتی نفتکش سانچی با 32 خدمه که 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند، سفرش از ایران به مقصد کره جنوبی را آغاز کرده بود که در جریان عملیات نجات پیکر 3 تن از خدمه کشتی پیدا شد. از غرق شدن کشتی بزرگ نفتکش سانچی به عنوان وخیمترین فاجعه در نوع خود طی دهه‌های اخیر یاد شده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه در بیانیه عنوان کرد تیم بازیابی محل لاشه کشتی در عمق 115 متری زیر سطح دریا را شناسایی کرده است و برای فرستادن ربات‌های زیردریایی جهت کاوش آن آماده می‌گردد.
ممنونم از همراهی شما با رادیو فردا. بمانید.